بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
نقل شده از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند افضل اعمال امتی انتظار الفرج. خب این روایت رو معمولا صبحای جمعه میخونن منبری یا قبل از دعای ندبه، و فرجش رو هم منطبق میکنن بر فرج حضرت حجت حضرت صاحب سلام الله علیه و شریف، منطبق میکنن بر اون. لکن روایت مطلقه، روایت مطلقه، و فرجی که اینجا در روایت ماده معنی خصوص فرجی که برای حضرت و خصوص گشایشی که برای شیعه حاصل میشه بعد از ظهور حضرت، خصوص اون نیست. خب روایت یه پیام داره، پیامش هم اینه که امت رسول الله که اعتقاد دارن به خدا، اعتقاد دارن به پیغمبر، با این اعتقادات این امت هیچ وقت نباید ناامید باشه، هیچ وقت نباید احساس بن‌بست بکنه. قلبی فرمایید، هیچ وقت نباید احساس بن‌بست بکنه، نه تو امور شخصی، نه تو امور اجتماعی، نه تو امور دنیوی، نه تو امور اخروی، در هیچ جا. اصلا بن‌بست، ما چیزی در اسلام به اسم بن‌بست نداریم. لذا حضرت دارن به ما دستور میدن که هر جا که به سخت‌ترین شرایط هم رسیدید، منتظر باشید که خدا یه راهی باز میکنه. بله، اون دعا هست حضرت آقا میخوندن توی که از این جلسات احسنتون، یا من اذا تضایقت الابواب فتح لها بابن لم یذهب لم تذهب الیه اذا تضایقت الامور، ببخشید، یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام صلى على محمد و آل محمد وفتح لاموری المتضایقه بابا لم یذهب الیه وهم لم یذهب الیه وهم. لم تذهب الیه الاوهام، موقعی که امور بسته میشه به بن‌بست میرسه که چی؟ فکر را به هیچ جا قد نمیده، با محاسبات ذهن بشری میگه کار تمامه دیگه، هیچ امیدی نیست. خدای تعالی فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام، میتونه یه دری باز بکنه که اصلا به فکر هیچ کس نمیرسی. خب آدم اگر این طرز تفکر داشته باشه خیلی عجیب، خیلی کارش جلو میره. اینایی که دائم مایوسند و ناامیدند و دیگه نمیدونن، میگن کار تمام شد و ما به هیچ جا نمیرسیم و بن‌بست رسیدیم و تموم شد و ولش کن، و یعنی این که نشد که. اون چیزی که به ما یاد دادن اینه که همیشه منتظر فرج باشید، همیشه منتظر باشید که خدای تعالی در خلاصه سخت‌ترین بن‌بست ها هم قدرت این رو داره که یه بابی باز بکنه، یه منفذی باز بکنه که انسان از اون بن‌بست خارج بشه. این خیلی امید بخشه واقعا. اینو اگه انسان توجه داشته باشه تو زندگیش، خیلی کاراش حل میشه، خیلی نشاطش بیشتر میشه، خیلی امیدش به آینده بیشتر میشه و با قوت بیشتری به طرف اهداف شرکت میکنه. حالا برخلاف کسایی که روحیه یأس دارن، تا به یه مشکل میخورن دو تا کار به هم دیگه گیر میخوره، به یه مسئله میخوره، نمیگم بحرانا، بحران مجموعه مسائله، یه تک مسئله میخورن گیر میکنن، میگن آه کار تموم شد، دیگه نه تموم شد، خاطرش بخور. ولی کسی که امید به خدا داشته باشه، همچی اعتقادی در مورد خدا داشته باشه، یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام، همچی اعتقادی در مورد خدا داشته باشه، همچی اسمی رو برای خدا قائل باشه، این هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. در سخت‌ترین شرایط هم هنوز امید داره و میره جلو، میره جلو. داستان حضرت یوسف هست، همه درها رو قفل کرده بود، همه درها رو قفل کرده بود، زنش چیزم بود، زن عزیز مصر هم بود، درم بسته بود، در ظاهر در بسته است دیگه، ولی با امید خدا دوید و یه دفعه کلید انداخت اون در رو باز کرد. واقعا خیلی دل آدمو گرم میکنه این روایت. و حالا اون دعا که دعاش هم دعای عجیبی است، دعای یک خطه، ولی دعای عجیبی مجرب هم هست. یعنی بعضا آدم کارش گیر میکنه تجربه کنید. حالا ایشالله کیش وقت کارتون گیر نکنه، ولی آدم بعض وقتا کارش گیر میکنه، این دعا رو با توجه به معناش، با توجه به چیزش، حالت استرار خودشو ببینه، حالت لم تفعل الاوهام خودشو ببینه و این دعا رو از عمق جانش بخونه، واقعا جواب میده، واقعا جواب میده. این دعا رو تو کتابای روایمون اومده. مرحوم آقای کشمیری که از ملاقاتایی که از آقا خدمت ایشون رسیده بود، آقای کشمیری هم منظورشون همین نزدیکی بودا، همین از هم کوچه ادیب نزدیک مسجد خرازی اینجا، همین اطراف بود منزلشون. ایشون یکی از ملاقاتایی که آقا خدمت ایشون رسیده بود گفتن که یه دعایی است از حضرت حجت به من یاد دادن، از خود حضرت گرفته بود. من آقای کشمیری از خود حضرت این دعا رو گرفته بود و برای آقا خونده بود، بله، برای ایشون یاد داده بود. بعد تو کتابای روایمون هم هست، بالاخره یه سند اینجوری هم داره که آقا کشمیری از خود حضرت شنیده و برای آقا گفته بودن، به ایشون هم نقل کرده. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به معذرتون که الحادیت عشره مسئله یازدهم که چیز جدیدی هم نداره، قبلا توی بحث سهر اشاره شد بهش. الشعبدتو یا الشعبدتو سه تا لفظ داره، شعبده، شعبذه، شعوذه با واو. خب سه تا لفظ داره، هر سه تاش هم به یک معنا هست، که همون تو فارسی میگیم شعبده بازی، تردستی از این حرفا. الشعبدتو حرامون بلا خلافه. شیخ ادعا میکنه که لا خلافه، مسئله اجماعی حرمتش. خب حالا اول میگن لا خلاف، بعدا تعبیر به اجماع میکنن، اول مسئله میگن لا خلاف، بعد تعبیر عوض میکنن. البته حال نظر شیخ معاصرین نوعا این رو حرام نمیدونه. اصلا بحث سهرم قبلا عرض کردم دیگه، بالاخره چون اون چیزی که توی تعریف سهر اومده که بحث چی بود، خفیه و لطفه سببه و چیز عجیب، این معیار همینه دیگه، خفیه و سبب باشه و عجیب و خارق العاده باشه. اگر چی یه چیزی عرض کنم خدمتتون که مثل این بعضی از این شعبده بازی این چیزای عادی شده و از حالت عجیبش بیرون اومده و حالا بعضی هاشو میگم، همش رو نمیگم، از حالت عجیبش بیرون اومده و عرض کنم خدمتتون که خفی و سبب نیست. اموری که خفی و سبب نیست اینا دیگه به گذر زمان، یعنی زمان و مکان میتونه اثرگذار باشه توی که چیز مصداق سحر بشه یا مصداق سحر نشه. در این زمان یه چیز عجیبه، غریبه، خفی و سببه، در این زمان چی؟ عجیب و غریب نیست، خفی و سبب هم نیست. خب مثلا اون بحث جر اثقال رو بحث سحر میدونستن چون خفی و سبب بود، عقلشون نمیکشید که این حالا زنجیر رو نمیدونم قرقره و تناب و اینها داره این کارا رو انجام میده که چیز 100 کیلویی رو مثلا بچه 5 ساله تناب میکشه 100 کیلویی بلند میکنه. خب ولی الان در زمان ما اینا حل شده است برای مردم، یعنی اینقدر تجربه کرده بشر اینا رو که چیز عادی روزمره شده دیگه، چیز عجیبی نیست، چیز خارق العاده ای نیست، خفی و سبب هم نیست. خب لذا در زمان ما به این نمیشه گفت سحر. شاید اون زمان ها حرف بدی هم نمیزدن، علمایی که میگفتن شاید حرف بدی هم نمیزدن. خب تا حالا بالاخره البته حالا ما همه چیزایی که تو کتب لغت اومده توی مفهوم شناسی سحر عرض کردم، اینا چند تا مطلبی که اومده اینا با هم منافاتی نداره، همه رو میشه جمع کرد. اگر ما سحر رو بگیم اونجایی هست که خدعه‌ای در کار باشه، فریب دادنی در کار باشه، اخراج باطل فی صورت الحقی در کار باشه یا برعکسش، اینا رو هم اگر جزء قیود سحر بگیریم که اصلا در همون زمان هم خیلی از اینا رو نواس آقایون میگفتن سحر، چون طرف برای گول زدن مردم و سوء استفاده این کار نمیکرده، برای تفریح کار میکرده. حالا به هر حال در مورد شعبده مرحوم شیخ ادعا میکنن که لا خلاف حرمتش، تعریف هم میکنن و هی الحرکت و سریعت و به حیث یوجب علی الحس الانتقال من الشیء الی شبهه، حرکت سریعه به نحوی که ایجاب میکنه بر حس انسان که از شیء به شبه اون شیء منتقل بشه، که مثال میزنن کما ترا النار المتحرکت علی الاستدارت دائرتا متصل آتش گردون دیگه، آیه مرشدین کجا را آره. آتش گردون که این رو به نحو استداره دارن میچرخونه، آدم فکر میکنه یه دایره متصله است، در حالی که چی؟ یه نقطه است که داره میچرخه در اثر سرعت، آدم فکر میکنه دایره متصله است. به چه دلیل؟ بله نه این تشبیهه، اینو نمیخوام بگن، این تشبیهه. خب مثل قبلی که جالس و سفینه که گفتن، جالس و سفینه که سحر نبود، میخواستن تشبیه کنن، بگن که یه چیزی موجب این بشه که چشم انسان خطا بکنه، چیز عجیبی نیست، خفی و سبب هم نیست، ولی یه چیزای مشابه این که در اثر سرعت خب طرف رو انسان به خطا بندازه که یه چیزایی رو ادراک نکنه، بر خلاف واقعش ادراک بکنه. خب میگن کما ترا، آره یا تورا مشغول هم بخونیم شاید بهتر باشه، کما تورا دیده میشود ان نار المتحرکه تو علل استدارت دائره متصله لعدم ادراک سکونات متخللت بین الحرکات و یدل علی الحرمه بعد الاجماع. بعد الاجماع پس شیخ ترقی کرد، اول گفتن لا خلاف، ولی الان میگن یدل علی الحرمه بعد الاجماع، یعنی اولین دلیل و عمده دلیل ما اجماعه. علاوه بر اون مضافاً الی، علاوه بر این که باز برای علاوه دیگه هم دارن که مضافاً الی انه من الباطل و لعب، مصداق باطل و لعب هم از شعبده بازی که البته حالا باطل و لعب و انشاءالله بعدا تو مسئله اشرون خود شیخ میرسن، هر باطل و لعبی رو شیخ حرام نمیدونه. خب انشاءالله تو مسئله اشرون خواهند فرمود که باطل و لعب در صورتی که ناشی از شدت الفرح و البتر باشه، کارهایی که آدم از روی سرمستی انجام میده، اونا رو ایشون میگه لهوای اینجوری میگه حرام، ولی لهوای معمولی که آدم میخواد تفریح کنه، خوشگذرونی بکنه، از روی شدت سرمستی اینا نیست. از روی شدت سرمستی مثل اینکه اینقدر سرمست میشه که ناخودآگاه شروع میکنه رقاصی کردن، ناخودآگاه شروع میکنه چی؟ آواز خاصی خوندن و اینا، طبل و تنبک زدن، این حرفا، اونا حرامه طبق نظر شیخ. ولی لهو معمولی که آدم یه خوشگذرونی میخواد بکنه و یه حرکاتی معمولی باشه ناشی از اون شدت سرمستی نباشه، اون رو شیخ حرام نمیدونه. اینم طبیعتاً با تفصیل بدیم که اگر مصداق باطل و لحظه به اون معنا بشه حرامه، ولی اگه اون طور نشه نه حرام نمیشه. مضافاً الی انه من الباطل و لحظه، تا رو دوتا دلیل اجماع باطل و لحظه، باطل و لحظه معناش قریب المعنا هست، دو چیز جداگونه نیست. یدل دخوله فی السحر فی الروایت المتقدمه عن الابتجاج، یادتونه هست حضرت فرمودن منها سرعتون و مخاریق و خفه، یادتونه که خب منها از مصادیق سحر حضرت فرمودن و منها سرعتون و مخاریق و خفه، که همون شعبد بازی دیگه دوستان همونجا بعضی گفتن یادتون باشه، که حالا اشکال میشه که آقا روایت احتجاج که شما گفتی لوسح سنده، سند نداشت، قبلا تضعیف کردی سندشو، گفتی لوسح سنده. شیخ فهم بله درسته روایت احتجاج سند ندارد، اینجا رو خوب دقت کنید، ولی این فقرش که در مورد شعبده بازی هست که سرعتون و مخاریق و خفه، این فقرش خب ضعف سندیش جبران میشه. اینم دقت بکنید، یه داستانی هست بحث تبعض در حجیت، اینو قبلا هم متعرض شدم، ما یه بحث داریم بحث تبعض در حجیت، یه روایتی امکان داره خب مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا فقره داشته باشه، خب علما از یه فقرش اعراض بکنن، مشهور از یه فقرش اعراض بکنن، از اون یه فقره که اعراض کردن میگن از حجیت میفته، بقیه حجیت داره، یکی از حجیت میفته، یا برعکسش روایتی 7 تا 8 تا 9 تا فقره داشته باشه، یه فقرش عمل مشهور پشتش هست، اون فقرش ضعف سندیش جبران میشه، ولی بقیه فقراتش ضعف سندیش جبران نمیشه. روایت احتجاج هم همینطوره، شیخ نظرش این بود که ضعف سندی داره، منتها این فقرش که نمیخوام بگم کل روایت ضعف سندی جبران میشه، بعد دوستان وقتی اعتراض کنن که آقا شما قبلا گفتی سند ضعیف الان میگه جبران میشه، نه هیچ منافاتی نداره، قبلا ایشون فرمود سند روایت احتجاج ضعیفه چون لوسه یعنی به فرض که صحیح بود، یعنی صحیح نمیدونه شیخ. خب آخر کار هم گفتن قوت الظن، ظن ما پیدا میکنیم از روایت احتجاج، خب سندش رو تضعیف کرد شیخ، منتها اینجا داره میگه ضعفش جبران میشه، حواستون باشه معناش اینه که ضعف کل سند جبران میشه، کل روایت جبران میشه، نه، ضعف روایت نسبت به ای فقرش، که اینا مقدمش چی هست؟ بحث تبعض در حجیت، اینا حواستون باشه تبعض در حجیت علما پذیرفتن، یه مطلبی هست که از مسلمات در نزد فقهای ما هست، تبعض در حجیت به اون معنی که براتون گفتم. اینم یه نکته ای که به خاطرش ارزش داشت این قسمت رو بخونیم، یدل علی الحرمه بعد الاجماع مضافا الی انه من الباطل و لسه تو دلیل میارن دیگه، سومش هم دخول و فسر به روایت المتقدمه عن الاحتجاج المنجبر وهنها بالاجماع المحکی، اجماع محکی هم خوب همین لاخلافی که گفتیم دیگه، یاد الاغوان بعد الاجماع بلا خلاف. خب البته شیخ تعبیر میکنن اجماع محکی، ولی ظاهر عبارتشون اینه که خودشون دارن میگن لا خلاف. خب بعدم میگن الاجماع، نگفتن محکی. همیشه عادت شیخ اینه که موقعی که لا خلاف یا اجماع میاره تو عبارتش، اگر منقول باشه میگه الا ما فی التذکره، الا ما فی جامع المقاصد، یا کما فی جامع المقاصد مثلا. ولی اینجا هیچی نگفته، هیچی نگفته. خب هیچی نگفته، ظهور در چیز داره؟ ظهور داره که خودش لا خلاف رو تحصیل کرده. بعدم که میگه بعد الاجماع، ظهور داره در اینکه خودش اجماع رو تحصیل کرده. لکن این آخر که میگه اجماع محکی، نسخه بدل هم داره نه؟ آم بله بعضی ها دارن. و فی الجواهر دعوی الاجماع المحکی و المحصل، جواهر هم خودش تحصیل اجماع کرده، هم حکایت از دیگران میکنه. حالا خلاصه از این اجماع محکی که اینجا میگن، این کاشف از اینه که بفرمایید، کاشف از اینه که حرفای قبلی هم که شیخ داره میزنه، میگه لا خلاف و اجماع، هر دوتای اونا هم محکیه، محصل نیست. حالا اگه محصل بود دیگه نوبت نمیرسید که بگه با اجماع محکی. البته حالا یه اشکال عمومی هم به مرحوم شیخ وارد میشه همیشه توی مکاسب، که این اجماعات حالا یا شهرتایی که برای جبران ضعف سند ایشون میاره، عرضم به محضرتون که در صورتی جابره که چی باشه؟ شهرت عملیه باشه. شهرت عملیه هم یعنی چی؟ یعنی احراز کنیم اون مشهور یا احراز کنیم اون مجمعین استناد به این روایت کردن و فتوا رو دادن. خب این باید احراز بشه. خب یه جاهایی قابل احرازه، مثلا روایتی که تو کتب اربعه اومده. خب کتب اربعه در معرض استفاده علما بوده یا در کتب معروفه اومده؟ خب در کتب اربعه مخصوصا، حالا در کتب معروفه که خیلی تو دست فقها بوده یا در کتب اربعه مثلا اومده باشه، خب اینجا ولو حالا اون فقیهی که اومده فتوا داده استنادم نکرده، آدم مطمئن میشه که از همین گرفته. خب اطمینان پیدا میکنه که از همین گرفته، از روایتی که تو کافی است، روایتی که تو ملای حضوره. ولی حالا اگه روایت توی کتاب غیر فقهی اومده یا روایت توی کتاب غیر مشهوری اومده، تو کتب اربعه نیست، اینجاها اگه شهرتی در مسئله شکل بگیره، آدم به این راحتی نمیتونه احراز بکنه که چی؟ که مشهور استناد کردن به این روایت. بله بفرمایید. وقتی بعض تعاریف المتقدمه للسحر ما یشمولها، در بعض تعاریفی که برای سحر گذشت، خب عبارت هایی هست که از کنم خدمتتون که شامل این هم میشه که فرمایش مرحوم مجلسی اگه یادتون باشه، الاخذ بالعیون، تو فرمایش مرحوم مجلسی الاخذ بالعیون رو، تخیلات و الاخذ بالعیون رو فرموده بودن چی هست؟ فرموده مصادیق سحر دیگه. بله بفرمایید.
این که فرمایید روایت اجماع جابر ضعف سند روایت احتجاجه، حالا ما اینجا نمیخوایم که خود اون روایت رو بگیم که حالا ما استناد ممکن در کردن یا نه، یا اون روایت قابل اعتماد میتواند باشه چون که شهرت موافق و حکمی با اونه.
خب
نمیشه نگاه؟
نه
یه وقت پس ما میخوایم بگیم آقا خود ضعف روایت جبران میشه به این دلیل که مشهور استناد کردن.
خب شیخ هم داره منجبر میگه دیگه، منجبر وهنها، وهن یعنی ضعف، انجبار هم یعنی چی؟ یعنی روایت ضعیف السند ولی ضعف سندش جبران میشه، در حکم صحیح السند میشه. این شهرت اگه شهرت فتواییه باشه، خب اون یه داستان دیگریه که شهرت فتواییه هم که میدونید شیخ توی رسائل ایشالا میرسید شهرت فتواییه رو حجت نمیدونه، خب مگر اینکه حالا موجب اطمینان بشه. اطمینان بشه، اگه موجب اطمینان بشه از باب اطمینانه که حجت، دیگه از باب شهرت نیست. خب اونم دیگه معنی نداره که بگیم ضعف منجبر میشه. بله یه فرضیه است، ما تو ذهن شیخ داریم کار میکنیم، ما یه فرضیه دیگه هست چون با ذهن شیخ داریم کار میکنیم، اون فرضیه هم میتونیم مطرح کنیم. شیخ تراکم زنونیه، یعنی با انضمام چند تا زن به اطمینان میرسه، به فتوا میده. خب بعضا خب چند تا زن مزمیم میکنه و هم دیگه نتیر سید کجاست نیستش امروز؟ عجب. خب خدا حافظت بده. کسی که مریض نیست که؟ سوهیل هم مریضه، تو مدرسه هست؟ آقا نجب شما بهتر شدی؟ خدا رو شکر. آقای زینبی چه تو؟ ای بابا مواظب خودتون باشه. دار چه؟
روز به روز دنشته نمیشه.
خدا عافیت بده به همه انشاءالله. خدا عافیت بده انشاءالله. اصلا داشتم میگفتم یه نکته دیگری هست که چون ذهن شیخ رو میشناسیم، آقای عبدالله این رو هم میتونیم بگیم، امکان داره بگیم شیخ انصاری یه زنی براش از شهرته پیدا میشه، از اجماع منقوله پیدا میشه، یه زنی هم از اون روایت ضعیفه پیدا میشه، این دوتا زن رو به هم دیگه ضمیمه میکنیم به اطمینان میرسیم. خب این دیگه بحث جبران ضعف سند نیستا، یه چیز دیگه است. خب این تراکم ظنونه، این هم یه مسیریه که طبق ذهن خانی شیخ انصاری امکان دارم چیزی هم در ذهن ایشون گذشته باشه، ولی این عبارت اون رو نمیخواد بگه، داره میگه انجبار، این فرمایش انجبار بسته دیگه. آقای رضا شما بگو ببخشید.
پس قبل از اینکه وارد بشه، کس که با سطوس و شغل داده حرمت تکلیف میشه که باشه باشه وزی هم داره دیگه.
خب کار حرامه دیگه. بله 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 بله، چون چیزی که ارزش مصداق باطله دیگه، کاریست که در نزد شارع ارزش نداره، فعل منهی عنه، چون در مقابل کارش پول میگیره. ببینید این کار رو انجام میده در مقابلش پول میگیره، چیزی که آدم میخواد در مقابلش پول بگیره باید مال باشه، اینم چون شارع بی ارزش میدونه این رو، کار حرام میدونه، خب پول گرفتن در مقابلش جایز، اکرمال بالباطل میشه، هم وزن هم تکلیف. حالا سب از اون قسم سومی، از اون مواردی که عادتا کسی با سب اکتساب نمی کنه، پول بگیره خوش بده به مردم، عادتا اینطور نیست.
نه لیدرهای فوتبال همین کارو میکنن، باشگاه پول میارن خوش بدن.
نه بابا واقعا اینجوریه. حالا بالاخره اگر یه چیز بالاخره نادریه، کثیر الوقوعی نیست، حالا توی موردی مثل این پیدا میشه، حالا رو بفرضم که باشه حرام میشه دیگه، پول در مقابل کار حرام. آره میگیرن، پول میگیرن تخریب کنن دیگه. خیلی خوب، بله بفرمو شما بفرمو دیگه.
جواب شید این قسمتی شما فرمودید طبق رو بزن تو جیت پیدا میشه تو مسیح
مثلا روایت
از این مقابل تسامح نیست، چون مثلا الان یه 300 بیشتر وجود نداره دیگه، یه مسیح روایت هر یه سنده بعد حالا که ما بخواییم یه قسمت شفای به حجیتش بشه این بیاییم اینجور میشه، یا این کلا از مسیح این مسیح مثلا این ساله نشده
شده دیگه. اینو یه رفت بگم گفتید قبلا شما ها کی بود؟ اول سال هم یه رفت گفتید این این همون حرف عرضم به محضرتون. ببینید آقا اثبات تعبدیه دیگه، خب ما دلیل تعبدی برای اثبات یکی داریم، دلیل برای دیگری دلیل نداره، هیچ اشکالی نداره. حتی ببینید حتی وجدانی هم اگر ما بحث بکنیم هیچ اشکالی نداره، شما از کسی براتون نقل قول میشه، ولی خودمون پیش میاد تو زندگی خودمون، یه کسی میگه من فلان جا بودم آقای فلانی این چند تا مطلب رو گفت، خب یه کسی هم که برامون نقل قول داره میکنه آدم ثقه ایه، چهار تا مطلب مثلا از قول آقای رفیعی روی منبر حرم برای شما نقل میکنه، فرض کن حالا یه آدم عوامیه ولی آدم ثقه ایه، مطمئنه که دروغ نمیگه، برای شما نقل میکنه، ولی شما یقین دارید که یکی از مطالبی که این آقا نقل کرده مطلب درستی نیست، خب این قسمت شما اخذ نمی‌کنی ازش، از چم می‌پرسید واقعا اینجوری گفتیشون، اطمینان نمی‌کنی، سه تا از حرفا رو قبول می‌کنی چون می‌بینی چی از علل قاعده است، مشکلی نداره قبول می‌کنی، ولی یکی از حرفا رو شک می‌کنی، این یکی واقعا اینجوری گفت؟ چرا؟ چون شما تو ذهنت هست که قرینه‌ای هست که آقای رفیعی مثلا قبلا فلان جا خلاف این رو گفته، این تیکش از حجیت میفته، خبر ثقه حجت هستا، در حقیقت ببینید اینجایی که یه ثقه میاد یه روایت به شما میگه 5 تا گزاره تو این روایته، در حقیقت 5 تا خبر داده، دقت کنید این یه روایت نیست 5 تا روایته، از این 5 تا روایت 4 تاش معارض نداره، 4 تاش مشکل نداره، یکیش مشکل داره، اون یکی که مشکل داره اون رو میگیم چی؟ اون رو میگه از حجیت میفته، عدلی حجیت خبر ثقه مبتلا به معارض شده، مبتلا به مانع شده، اقتضای صحت داره، اقتضای اثبات تعبدی داره، مثلا چی؟ تو این یکیش مبتلا به معارض شده، هیچ اشکال نداره، چیز معقولیه، هیچ عرض کردم عرفی هم هست دیگه، هم مثال که زدم عرضم به محضرتون که مسئله بعدی المسئله تو ثانیت عشره الغش، خب که الغش رو میتونم الغش رو حرامون بلا خلافن دیگه فل جمله و مل جمله و اینا نمیگه، ایشون کلی میگه الغش رو، البته بعدا میرسیم به تفصیلاتی داره شیخ، ولی الغش رو حرامون بلا خلافن ول اخبارو به این متواترتون، روایتش هم متواتره که نذکر و بعدها تیمونن. حالا قبل از اینکه وارد بحثش بشیم دقت بکنید، آقا کلمه غش در زبان عربی به معنی یه بس مفهوم شناسی داره وسطش، یه مقدار تو کلمات یه تشویشی هست، حالا خود شیخ هم میرسیم، شیخ هم یه مقدار تشویش هست توی عبارت شما تا آخر کار خوب جمعش میکنه. ببینید آقا کلمه غش در زبان عربی برداشت خود شما چیه؟ شما چی میفهمید از کلمه غش؟ قبل از اینکه وارد بحثش بشیم، حالا بحث مفهوم شناسی هم یه مقدار میریم جلوتر بعدا مطرح میکنم، شما کلمه غش رو چه ذهنیتی نسبت بهش دارید؟ قاطی کردن، همینطور یه ذهنیتی اینجوری هم کنده بوده بین بسیاری از فقها ها، ولی ظاهرا غش اصل معناش این نیست. اصل معنای غش خب به معنی فریبکاریه، اصل معنای غش معنی فریبکاریه، مطالا کنه در ذهن فقها ها شکل گرفته بوده که فریبکاری که با مزج و خلط کردن اتفاق میفته، چیز اینجوری تو ذهنشون بوده. یعنی اصل معنا بحث فریب، اصل معنا اینه، مطالا فریب بعض وقتا فریبیست که با مزج و خلط، خب مزج و خلط، حالا مزج و خلط خودش دو جور میشه، دقت بکنید رابطه بین فریب و مزج و خلط چی میشه؟ اون خصوص منوج دیگه، رابطه بین این دوتا اون خصوص منوجه. یه مزج و خلط هایی هست که برای فریب دادن مردم، یه مزج و خلط هایی که برای فریب دادن مردم نیست. خب یه فریب دادن هایی هم هست که با مزج و خلط اتفاق میفته، یه فریب دادن هایی هست که بدون مزج و خلط. یادتون هست تو تدلیس ماشته اونم فریب بود، متو فریب بود که با مزج و خلط نبود، خب با تدلیس بود. خب اینا رابطهشون اونخصوص منوجه، اونخصوص منوجه. عبارت هایی که آدم میبینه، میبینه که یه مقداری نوسان دارن علما، یه جایی میگن غش، یه جایی میگن غش منظورشون اینه، یه جایی میگن غش منظورشون مجموعه، یه جایی میگن غش منظورشون چی هست؟ مزج و خلطه. مزج و خلط اینم مزج و خلط مثلا فریبآمیز مجموعش این میشه دیگه. خب یعنی هر سه جور رو آدم تو عبارت ها میبینه، هر سه جور رو تو عبارت ها میبینه، ولی اگر میخوایم یه نگاه محققانه به مسئله بکنیم به نظر میرسه که، حالا بعدم خود شیخ انشاءالله به بحث موضوع شناسی میرسه، میگه غش با چهار امر تحقق پیدا میکنه، خودشون آخر کار این رو میگه ها، میگه غش با چهار امر تحقق پیدا میکنه، گاهی اوقات با مزج و خلط، گاهی اوقات با چی هست؟ با تدلیس، گاهی اوقات هم با چی؟ حالا چهار تا میگه الان من یادم رفت که منحصر در مزج و خلط نیست، مثلا اون ذهنیتی که ذهنها خیلی باش اونس داره که همیشه آدم ها فکر میکنن که غش فقط با چیه؟ با مزج و خلط، در حالی که این نیست، رابطه بین اینا اون خصوص منوجه و غش معنای دقیقش این یکی هست، یعنی درستش این چیزی که اینجا گفتیم، این دوتا معنای دقیق خلط، معنای دقیق غش نیست. عبارتان حال میرسیم، یه مقدار عبارتان تشویش داره، یه خورده هم زحمت داره جمع جور کردن فرمایش شیخ. حالا فعلا که امروز روایت ها رو داریم میخونیم، نمیدونم عبارت هایی که جمع بندی روایات و استدلال از روایات چقدر برسیم، ولی اجمالا این تو ذهنتون به عنوان مقدمه تو ذهنتون باشه. خب که حالا اون بحثی هم که عرض کردم، بحث موضوع شناسیش ان شاء الله صفحه بله صفحه 278 یه ثمه دارن شیخ میفهمید نه ببخشید یه خورده بدتر میشه، صفحه 200 اینجاست، 280 صفحه 280. خب 280 شیخ میفرماید ثم ان الغشه یکون به چهار چیز، اخفاء الادنى فی الاعلى که مزج الجید بالردی، یک دو اخفاء غیر المراد فی المراد که ادخال الماء فی اللبن، ریختن آب توی شیر. خب سومیشم به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا که اسمش چی بود؟ تدلیس. چهارمیشم به اظهار شیء علی خلاف جنسه، یه جنس تقلبی رو به عنوان جنس اصلی که مثالش هم کبه الممبه علی انه ذهبون او فضه، چیزی که ابتلا کاری شده رو، مثلا مس ابتلا کاری شده رو، سفال ابتلا کاری شده رو به اسم چی؟ به اسم طلا غالب میکنه به طرف میره. خب یا گنجش که به اسم قناری غالب میکنه به طرف میره. مزجو خلط،
حالت فریب نماشه چی میشه؟
مزجو خلط کرده ولی فریب نیست. خب نمیخواد کسی گول بزنه.
درزه ما
جایی که
قصد این کار داره دیگه.
نه بله، یه وقت هست قصد فریبکاری داری که همونی تو مجمع دیگه، یه تو مجمع ما نقطه انفراد هم داریم، دقت بکنید یه جایی هست که مزرو خط می کند به قصد فریبکاری که اون که مجمعه قطعا غش هست، توی دایره پایینی قرار میگیره دیگه. یه جایی هست نه، خلط و مزرو می کند ولی قصد فریبکاری نداره. این رو هم تو عبارات خوب میرسیم، خود شیخ هم داره تو عبارات که این رو هم اسم غش روش میذاره. خب این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. خب اگر اینکه حالا بگیم تسامحاً تو ذهن یه ذهنیتی عرض کردم، ذهنیتی وجود داره که خیلی این دوتا تو ذهن ها قریب به همه، فریبکاری و مخلوط کردن دوتا جنس با هم دیگه خیلی قریب به هم بوده تو ذهن ها، لذا خیلی حالا همینجا هم خلط شده بین این مفاهیم، ولی دقیقش رو بخواید بدونید ببینید من این دایره کشن همیشه تو ذهنتون باشه از اول تا آخر بس، این تو ذهنتون باشه. خب که ما دو تا مطلب داریم، یه مخلوط کردن و ممزوج کردن، یه فریب کاری کردن، اینا رابطش اون خصوص منوجه. خب اون دایره پایینیه غش هست، غش هست. چرا؟ حالا اهم از این که این فریبکاری با خلط و مزج کردن باشد یا با غیر خلط و مزج کردن فرقی نمی‌کنه، دایره پایینی غش هست ولی اون دایره بالاییه اون قسمتایش که فریبکاری توش نیست اون رو موضوعا بهش نمیشه گفت غش. خب غش در زبان عربی معنای خاصه، غش در مقابل نصحه، نصح یعنی خیرخواهی. حالا این خیرخواهی هم دقت بکنید، نصح از نصح به هر دو معنا میاد، هم معنی خیرخواهی میاد هم معنی خلوص هم میاد، به هر دو معنا میاد. لغت نگاه بکنید، عرضم به معذرتون که هم نسبت به اینم حالا دقت کنید باز نمی کار لغوی هم داره، چون تو روایات اومده این کار لغوی هم داره، اگر حالشو داشتید نمیدونم کلاس مشاوره ای اساتید پیگیری کنن کار خوبیه، که هم نسبت ماده غش و نسوحه هم نسبت به اشیاء داده شده هم نسبت به اشخاص داده شده. خوب دقت کنید، هم نسبت به اشیاء داده شده هم نسبت به اشخاص داده شده. خب تو ذهنم هست بعضی لغوین دارم اصل خالص رو میگن اصل ناصح، نسبت به شخصی هم که خیرخواه نسبت به دیگران خلوص داره شیله پیله نداره به اونم میگن ناصح. خب هر دو جور استعمال شده، هم به شخص هم به شیء. خب عرضم به حضورتون که منتها روایاتی که ما داریم، الان من روایات رو میارم براتون، تو روایات یه نگاه بکنید دوستان، دقت بکنید که این غشی که تو روایات اومده غشی است که به شخص نسبت داده شده یا غشی است که به شیء نسبت داده شده. برسیم بخونیم، میفرمایند که بله بل اخبارو بهی متواتره نذکر بعضا تیمونن، از باب تبرک چند تا از اخبارش رو میخونیم. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسانید متعدده بلند صلوات بفرستیم. الله صلی محمد و آل محمد به اسانید متعددتن لیس من المسلمین من غشهم، از مسلمین نیست کسی که غشهم، غشهم یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها رو فرید بده، با مسلمان رو راست نباشه، گول بزنه مسلمان ها رو، این معنای من غشم. حالا اینم میرسیم انشاءالله بعدن که ادله حرمت غش، خب این انصراف داره به کجا؟ قرائن هم داره، انصراف شن انصراف اصطلاحی نیست، قرائن داریم که مخصوص جاییست که در عقود باشه، یعنی در معاملات باشه، بلا اگر طرف مثلا پرایدشو برداره آرم بی ام وی بشه از خونه رو شد نمیدونم بی ام وی بشه از خونه رو نمیدونم عرض کنم خدمتتون که پشت خلاصه آردیش بنویسه جی ال ایکس و اینا، اینا چی؟ تو مقام معامله نباشه، اینا اشکال نداره، اینا حرمت نداره. یا زنی که نمیخواد شوهر بکنه، الگی زشت خودشو خوشگل کنه، خلاصه جلو فک و فامیل ها نمیگه بره تو خیابون، جلو فک و فامیل خودشو چیز کنه خوشگل کنه، این چیز هم هست، ولو تدلیس هم هست. مثلا این تدلیس تدلیس حرام نیست، موقعی در زمین معامله باشه، عمه باشه بخوام بفروشنش، دختر باشه بخواد خواستگار برش بده، در این صورته که حرامه. ولی نه، زنی که زشته، زشتی خودشو با آرایش مخفی کنه، این هم تدلیسه دیگه، اظهار خلاف واقع دیگه، مطمئن حرام نیست، این حرمت نداره، فقط در مقام معامله. در غیر مقام معامله اشکال نداره. عدلش انصراف داره از این مورد، قرآن مختلفی تو عدلش اومده. خب الغش رو حرامون بلا خلافن و اخبار مونده. اون که روایت خوند، روایت دوم و رو و فل عیون، عیون اخبار رضا، اونم به اسانید، با اسانید مختلف، ولی این اسانیدش نسخه بدل هم داره که نیست تو از نسخه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس منا من غش مسلما او ضره او ماکره. کسی که فریب بده مسلمانی رو، کسی که ضرر به مسلمانی برسونه، کسی که کلک بزنه به مسلمانی، حالا ماکره و غشه معناش خیلی به هم نزدیکه، اینا فرق دقیق لغویش هست، من هم کار نکردم نمیدونم. من غشه مسلمن او ضرر او ماکره، این هم خوب دلالت بر حرمتش میکنه، البته دلالت بر حرمت میکنه در صورتی که منا رو بگیم من المسلمینه، منا اهل البیت نباشه، که منا اهل البیت باشه یعنی ترک اولا کرده. خب لیس منا المسلمین، از جماعت ما مسلمان ها نیست، بالاخره پیغمبر ما این میفهمه نا. خب بس باب اختصاص سیوتی که یادتون هست که ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم دوتاش مرجع نداره، ضمیر غائب مرجع داره، برمیگرده مرجعش مشخص میشه معنیش چیه، ولی ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم مرجع نداره. خب اونجایی که مبهم هست و مشخص نیست که منظور از این نا و مثلا کم اینا چی هست، چه کار میکنن؟ تو زبان عربی اختصاص میارن براش دیگه. موقعی پیغمبر فرما منا، این نا میتونه ما اهل بیت باشه، میتونه ما مسلمین باشه، میتونه ما بشریت باشه، همه اینا میتونه باشه، متکلم ملغیره دیگه. خب حالا اینجا منظور چی هست؟ روایت دیگری داریم که قرینه است که منظور از این نا من المسلمینه، نه منا اهل بیت. خب منا اهل بیت نباشه، این خب قرار نیست که همه منا اهل بیت باشن، یکی از مثل سلمان میشه منا اهل بیت. خب حضرت هم میفرمون منا اهل بیت، خب منا اهل بیت با اختصاص دیگه مشخص میکنن که منظور از این نا اهل بیته نه مسلمین. خب اگه مسلمین باشه که کاری نکرده سلمان، اهل بیت بشه خیلی رفته بالا، لذا اینجا هم این نا اگر منظور اهل بیت باشه به درد استدلال ما نمیخوره، چون حضرت دارن میفرمان که به اون درجات ما نرسیده. خب به اون درجات نرسیده معنیش نیست که کارش حرامه، آره دیگه. ولی اگه منا منظور من المسلمین باشه، که در ادامه هم روایتی داریم که همچین لسانی داره و قرینه برای اینجا میشه، در این صورت بله به درد استدلال ما میخوره. حضرت دارن میفرمان مسلمون نیست کسی که مسلمان رو گول بزنه، یه تعبیر بلیغی است در حرمت. لیس منا من غش مسلمون و ماکره. و روایت بعدی و فی عقاب الاعمال، عقاب الاعمال مرحوم صدوق، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من غش مسلمن، خب ادامهش ببینید، من غش مسلمن فی بیع او شرائن فلیس منا، اینجا ادامهش قرینه داره، و یحشر مع الیهود یوم القیامه لانه من غش الناس فلیس بمسلمن. بس معلوم شد منا یعنی من المسلمین، نه منا اهل البیت. الا ان قال، تا اینکه ادامهش هم حضرت فرمودن و من غشنا فلیس منا، دوباره ازت اینو تکرار کردن که من غشتنا لیس منا، قال ها سلاسن، سه بار اینو ازت تکرار کردن که من غشتنا لیس منا، هر کس مسلمان ها رو فریب بده از ما نیست. این هم باز دور میدید غش نسبت به انسانه، نسبت به اشیاء نیست، نسبت به اشخاصه. و من غش اخاهو، یه جمله می آخر است که این دیگه حالا تبرکن آوردنش، این دیگه در حرمت نمی کنه، اثر وضعی غشه که طبیعتاً جمله ارشادی میشه که اگر کسی غش انجام بده این اثر رو داره. و من غش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه، خدا برکت رزقش رو میکنه، جدا میکنه، برکت از رزقش بر میداره. و افسد علیه معیشته، کار کاسبیش رو خدا خراب میکنه. و وکل و الا نفسه، و گذاشت میکنه به خودش، میگه برو غلط میخوای بکن، من دیگه برکت تو کارت نمیدم. این دیگه ازش حرمت استفاده نمیشه، چیزایی که اینجا گفته شد اینا هیچ کدومش ازش حرمت در نمیاد. حالا چه تک تکش چه ستاش با هم دیگه زمین میکنیم، یعنی کار مضمومی انجام داده ولی برمت در نمیاد. این مقدار دیگه قسمت آخر روایت شاهد شیخ نمیشه، قسمت های اولش اون من قشتن و اینا اون خوبه ولی اینا نه. و بی مرسلته، اگه اجازه بدید عبور کنیم، خدا خیرتون بده، بعد کلاس در خدمتتون هستم. فی مرسلت اینا روایت خونی خیلی وقت خونه نگیره، گرچه خب روایت هم عزیز روی چشممون. و فی مرسلت هشام ان ابی عبدالله علیه السلام، که حالا هشام نمیدونم، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم از اصحاب امام صادق علیه السلام، هم هشام ابن حکم داریم هم هشام ابن سالم داریم، حتی اینجا نسخه بدل هم داره که بعضی گفتن عیسی ابن هشام، این هشام نیست. حالا به هر حال چی؟ عبیس ابن هشام، آقا ببخشید. خب وفی مرسلت هشام عن ابی عبدالله انه قال لرجل یبیع الدقیق، دقیق یعنی آرد، خب دقیق یعنی آرد، از دقیق و قدقیق یعنی کوبید، گندم میکوبن آرد میشه، رضاش میگن دقیق. به مردی که آرد میفروخت حضرت اینجوری فرمودن امام صادق علیه السلام، ایاک والغش، ایاک باب تحذیر دیگه، یعنی احذر الغش، احذر الغش امر متا امرش معنای نهی داره، یعنی غش انجام نده، نهی هم ظهور در تحریم. فانه ادامهش هم از امام فانه من غش غش فی مالی، هر کس که فریب کاری بکنه غش فی مالی، اینم دقت بکنید، غش اولی عرض کنم خدمتتون که نسبت به فاعل داده، حالا نکته رو نگم اینجا، هر کس که فریب کاری بکنه، فریب کاری در مالش اتفاق میفته، اختشاش در مالش اتفاق میفته، یعنی اموالش ناخالصی میاد توش، ناخالصی میاد یعنی بالاخره در معرض خسارت و آسیب و اینا قرار میگیره. فالم یکن له مالون، خیلی ترسناک این روایت، اگه مالم نداشته باشه غشت فی اهلی، دخترش نااهل میشه، پسرش نااهل میشه، بچهش مریض میشه، اینجوری غشت فی اهلی. نه نه نه، فقط ایاکش دور در حرمت داره ولی ادامهش نه، اون ایاک ولغش باب تحذیره، تحذیر احذر الغش، امر به حذر دیگه، امر میکنن حضرت که حذر کن از غش. چی خودمون در تحصیل میگیم؟ ایاکه در زمان عربی یعنی احذر، مقدر نیست که، بله مقدره ولی معنیش اینه، ظهور عرفی برای ما مهمه. خب ایاکه در زبان عربی یعنی احذر، ایاکه باب تحذیر، اینجا باب تحذیر دیگه، ایاکه ولغش یعنی احذر الغشه. و فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام، سعد الاسکاف قبلا داشتیم یادتونه، لا بأسه للمرأه به ما تزینت بهی لزوجها. و فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سوق المدینه، در بازار مدینه، به طعام، طعامم قبلا یه دفعه گفتم براتون یا نگفتم، معمولا به چی؟ به حبوبات گفته میشه، گندم و جو و برنج و نمیدونم عدس و نخود، اینا طعام گفته میشه. خب به طعام، فقال لصاحبی ما ارا طعامک الا طیبا، اون تو قرآن هم اومده به طعام الذین اوتوا الکتاب حلال لکم، بعضا خواستن از این برای طهارت اهل کتاب استفاده کنن، گفتن طعام غذا درست میکنن، طبیعتا مباشرت با بدنشون هم داره، خب و اگر نجس باشن حرام، نجس میشه، حرام میشه خوردنش، قرآن میگه حلال لکم، این کاشپز اینه که اینا نجس نیستن، که جواب داده شه که آقا طعامی که اونجا تو آیه اومده منظور چی هست؟ منظور حبوبات و گندم و جو اینا هست، یعنی قرآن میخواد بگه اشکال نداره ازشون گندم و جو اینا بخرید، خب نه این که مثلا غذای پخته شده ای که عادتا مباشرت با ید مرطوب داره و مثلا سرایت میکنه اینا، لذا دلالت بر طاعت اهل کتاب ماهیه اینجور اشکال کردن که آیه دلالت نمیکنه، حالا لااقل اذا جاء الاحتمال بطر الاستدلال. خب مر به طعام، فقال لصاحبی، به صاحب اون طعام حضرت فرمودن که ما ارا طعامک الا طیبا، چه گندم خوبی داری، چه جو خوبی داری، خیلی تمیزه. فاوحى الله عز وجل الیه ان یدس سیده فی الطعام، دست به معنی چی؟ معنی داخل کردن، خب دستیسم که میگن معنی که چیزی رو داخل چیز دیگه بکنن، عرض کنم خدمتون دست و سل، دست معنی داخل کردن، سل معنی بیرون کشیدن، عرض کنم خدمتتون که ایدوس سیده او فی طعام، دستش رو حضرت فرو کنه در اون طعام، در اون گندم، ففعل فاخرج طعاما رضیا، دست که حضرت تو گونی گندمه از اون زیر آوردن بالا، دیدن که ای بابا این که جنس نامرغوبه، روش تمیزه ولی زیرش خرابه، فاخرج طعاما رضیا، فقال لصاحبه، حضرت خطاب کردن به اون فروشنده بازاریه، ما اراک الا نمیبینم تو رو مگر در این حال، در این حال که قد جمعت خیانتن و غشتن للمسلمین. خب خیانت و فریبکاری نسبت مسلمین رو جمع کردی، هم خلاف امانت عمل کردی، هم داری گول میزنی مسلمونا رو. بالاخره علم غیب دلفل، بله دیگه علم غیب دلفل به معنا که همیشه همه چیز جلو حضرات باشه، نه، این که از روایات زیادی هم برمیاد، اون روایت کتاب الحجه کافی، اون روایت از حضرت میفرمون که اندنا عمودون من النور ازا شئنا ان نعلمه، حالا نگاه میکنیم و علمنا ازا شئنا ان نعلمه علمنا، خودشون باید اراده کنن، اینجور نیست که همه چیز لخت جلوشون پیدا باشه، اول اراده کنن میتونن از اون خفایای امورم منتقل بشن. خب و روایت موسی بن بکر قبلا داشتیم، روایت موسی بن بکر رو، این هم این روایت وجه دلالتش چی بود؟ حضرت فرمودن که خیانت کارت، خیانت و غشه. خب که حالا قسمت غشش هم بذاریم کنار، قسمت خیانتش دیگه، خیانت از مسلماتی که از محرماته در مقابل امانت. و روایت موسی بن بکر عن ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن امام کاظم صلوات الله السلام علیه، حالا موسی بن بکر یادتون باشه قبلا موسی بن بکر هم بکر بود، درسته؟ حالا که همونجا مرز کردم موسی بن بکر واسطیه. خب که انه اخذ دینارا من الدنانیر المسبوبه بین یده ثم قطعه به نصفین. حالا نقل روایت اینجا اونجا میخورد و با هم تفاوت داره. این دینار از شکستنش دو تیکش کردن، ثم قال لی القی فی البالو، اینو بنداز تو چاه فاضلا، حتی لا یباع بشیء، تا اینکه این خلاصه این دیناره در مقابل چیزی فروخته نشه. خب فیه قشون که شیخ میفرمون که فیه قشون جمله استینافیه است، استیناف بیانی هم است یا طبق اصطلاح بلاغت استیناف بیانی، جمله استینافیه‌ای که برای چی؟ برای تحلیل ما قبلش میاد، استیناف بیانی بهش میگفتن دیگه. فیه قشون یعنی لعنه فیه قشون یا لعن فیه قشون مثلا، که وقولو فیه قشون جمله تون ابتداییه و ضمیر فی لا یبا راجعون الی دینار. استینافیه مطالعه اینجا استینافشن استیناف بیانی طبق اصطلاح بلاغت، اونجایی که جمله استینافیه برای تحلیل ما قبل بود بهش میگفتن استیناف بیانی دیگه. و فی روایت هشام ابن حکم قال کنت ابی و صابری، صابری نه صابری نیست، صابریه این با لحجه کرمونی عرض کنم خدمتتون که این صابری هست، صابری هست اصفهانی کنم، صابری هست معرب شاپوری. خب معرب شاپوری، آقای شاپوری هست مدرسه امام کاظم، نمیدونم میشناسیش نه، از خوبان روزگار. عرض کنم خدمتتون که صابری معرب شاپوریه، شاپوری هم یه پارچه های حریری بوده که از جندی شاپور اهواز قدیم اینا رو میوردن و حالا مدینه و شهرهای دیگه میفروختن، معروف بوده به صابری، به اینا فروشندش هم بهش میگفتن بیاع و صابری. خب از روات ما دو تاشون هستن بیاع و صابری بودن، یکی همین هشام بن حکمه خب که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام، یکی هم صفوان بن یحیی هست، صفوان بن یحیی، دو تا صفوان، صفوان جمال داریم که داستان معروفش شنیدید کتابای ابتدایی بود قدیما، یه صفوان بن یحیی هست که از مشایخ و ثقات، اونم در موردش گفتم بیاع و صابری، پارچه فروش بوده، پارچه حریر می‌فروخته. جمال شتربان بوده، شتر داشته، شتراش کرایه میداده، به هارون کرایه میده شترها رو، حضرت میفرمان که چیز بهش کرایه میدی، دوست داری که زنده بمونه که بعدم کرایه‌تو بده؟ میگه چا دوست دارم کرایه رو باید بده. میگه همین قدرش هم که دوست داری یه ظالم زنده باشه چیز نیست، که میره شترها رو کلا میفروشه، شترها رو میره کلا میفروشه. هارون که میاد شتراشو اجاره کنه برای حج، سفر حجش، میگه من شترام فروختم، که دیگه نمیتونست شترا رو داشته باشه و خلاصه بگه نمیدم، که گردنشو میزدن و شترا رو فروختن. خب اون بله بله اون هشام حکم دیگه شغل داشتن دیگه، همشون مشاغل داشتن دیگه، اصحاب آره. نه خب اون چیز نبوده که اون زمان، آخه کار علمی که نمیخواستن بکنن که، میرفت از حضرت میشنید و میامده دیگه، بله مناظره میکرده، مثل بعضی از مردم که میان تو مسجد یه ساعت دور هم میشینن تعریف میکنن، ایشون هم میرفت تو مسجد. این که دیگه مثلا ممحض در این امور بوده، نوعا اصحاب ائمه ممحض در کار علمی اینطوری نبودن، نوعا اینطور بوده که ممحض نبودن، کار و شغل و کاسبشون داشتن، خدمت امام میرسن، شرایع دین رو هم از حضرات یاد میگرفتن، در ذهنشون بوده این برمغان هم کسی از اون پرسه نه میکردن، مثلا تو کفاش بوده، سعد اسکاف کفاش بوده، تو مغازه کفاشش نشسته داشته کفش ملت رو میدوخته، طرف اونجا نشسته روایت حضرت هم براش میخونده. بلاخره همشون اصلا اون مقاله رو براتون فرستادم یا نه تو گروه مشاغل اصحاب ائمه؟
نه
نفرستادم. یه مقاله خیلی قشنگه، این مشاغل اصحاب ائمه رو جمع کرده همه رو، یه حدود 100 تا شغله که اسم رواتش هم آورده که اینا شغلشون چی بوده، معنیش هم گفته. حالا پیدا کنم تو
گفتم بعد الان دیگه اخوندا همه این کار کار
میکنه. بله اون زمان کار میکنه، ولی الان نمیشه واقعا اگه آدم بخواد مشغول کار بشه و یه کار علمی قوی که حالا امروز هم خب امروز که امام صادق که نیستن میری ازشون میپرسیم، ولی اگه حضرت تشریف داشتن میابدیم میپرسیدیم خب و این برمورم برای مردم نرم میکنیم از اگه خب ما با چقدر زور بزن آدم اینا رو بفهمه، جمع کنه، مقدمات رو تحصیل کنه، خیلی گرفتاری داره، بخواد کسی مشغول کار بشه عادتا نمیشه جمع کرد. بله تجربه نشون داده که عادتا نمیشه جمع کرد، دیدیم تجربهش. استراحت میخواد بکنید؟ روایت تمام شده یا تمام؟ نه دوستو مونده. باشه تنفس بکنید انشاءالله. نونیم
نوبت سعی کنیم تاکید کنیم مشکل زنجیره‌ای که با کارکنان می‌بندن گفتگو می‌کنن قیمت دو برابری می‌زنن، بعد میان مثلا یه 20% تخفیف تازه گرفته